های محصولاتی، خرابی سرک ها و نبود بازار مناسب برای بادام این ولایت، دهاقین را نسبت به ترویج باغ های بادام دل سرد کرده است. آنان از دولت می خواهند تا برای رشد سطح زندگی مردم بازار مناسب برای تنها محصول پردرآمد دهاقین این ولایت فراهم سازد. کاظم کاظمی، سرپرست ریاست زراعت ولایت دایکندی، می گوید که امسال نسبت به سالهای گذشته محصولات بادام در این ولایت بیشتر خواهد شد. آقای کاظمی افزود:
مسئولی مرامور، شهرستان، مرکز ولایت، کتیو، کجران، اینا مسئول تومدهشی است. این بادام است. و سالانه تقریبا مفتن میتونم که در حدود 20,000 تن شد باشه.
سرپرست ریاست زراعت دایکندی میگوید که سالانه هزاران تن از محصولات بادام دایکندی در کشورهای هند و پاکستان صادر می شود. در کنار انگور، سیب و زردالو، بادام تنها محصول پردرآمد دهاقین دایکندی است که خانواده های فقیر این ولایت با پرورش آن زندگی معیشتیشان را می گذرانند. سلطان، یکی از باغداران قریه سرینیلی مرکز ولایت دایکندی که سالانه بیش از 100 سیر 7 کیلویی بادام را به فروش می رساند، می گوید:
بادام خوب بود. بادام سطربایی، بادام فقاسی، بادام سنگکی.
باغداران این ولایت میگویند که به دلیل عدم توجه دولت نسبت به محصولات زراعتی دایکندی، به خصوص بادام، تاجران محلی پس از محصول برداری بادام را با قیمت اندک خریداری میکنند که هیچ سودی برای باغداران ندارد. از سوی هم تاجران محلی بادام در دایکندی از نبود امنیت، خامه بودن سرک ها شکایت کرده، میگویند که انتقال یک سیر بادام از دایکندی تا کابل و یا شهر قندهار 60 تا 80 افغانی کرایه برمی‌دارد. محمد رضا، یک تن از تاجران محلی بادام در دایکندی، میگوید:
بسیار راه دور، کوتلات راه خراب، کراز جاف مر بسری جافی کرایه. خواستیم مردم از دولت میگه که راه را جور کنه، امنیت بیاره، ولی طرف بی امنیتی، راه جنگ، ولی راه قندهار جنگ راه بنده.
در همین حال سیلاب‌های اخیر در دایکندی سبب تخریب هزاران اصل نهال بادام در این ولایت شده است. تاجران محلی بادام و باغداران دایکندی از دولت خواستار تأمین امنیت شاهراها، ایجاد سرک‌های پخته در این ولایت و ایجاد مارکت در داخل و خارج از کشور برای فروش این محصولشان اند. ولایت دایکندی در مرکز کشور موقعیت دارد که 80% باشندگان آن مصروف زراعت و خصوص پرورش بادام اند، اما بر اساس آمارها بیش از 50% باشندگان آن از مجموع حدود 700,000 نفر زیر خط فقر زندگی می کنند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، آشنای شما.
جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، به منظور تقویت اقتصادی و امنیتی و همچنان برای کاهش نگرانی در مورد برنامه هسته‌ای ایران، امروز جمعه سفرش را به 5 کشور آغاز کرد. آقای کری نخست به شرق میانه رفته و بعد در کشورهای جنوب آسیا از مالزی، سنگاپور و ویتنام دیدن خواهد کرد. پم دوکن، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را از رویا زمانی می‌شنویم.
جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، به منظور تقویت تعامل آمریکا با کشورهای متحده این کشور، با همتایان مصری و قطری خود طی سفرش دیدار خواهد کرد. سفر آقای کری در حال به مصر صورت می‌گیرد که هر دو کشور تلاش دارند روابط کشیده خود را دوباره احیا کنند. ارتباطات میان هر دو کشور زمانی به تیرگی گرایید که ایالات متحده مخالفت خود را با سرکوبی حامیان محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده آن کشور، اعلام کرد. هر دو کشور گفتگوهای استراتژیک را میزبانی میکنند که روی موضوعات سیاسی، اقتصادی و امنیتی تمرکز خواهد داشت. میچل دیوینی از یک نهاد بین المللی صلح میگوید که
The real challenge for Secretary Kerry in his meetings in Egypt.
آزمون واقعی که صد راه ملاقات‌های آقای کری در مصر قرار دارد، چگونگی آغاز بحث‌ها پیرامون موضوعات منطقه‌ای، مبارزه منطقه‌ای علیه داعش افغانی، وضعیت داخلی در مصر و سازگاری هر دو کشور در حل این موضوعات خواهد بود. در همین حال، این دیپلمات ارشد آمریکایی در قطر با اعضای شورای همکاری خلیج فارس دیدار خواهد کرد که در قبال معامله هسته‌ای تهران نگران می‌باشند. نگرانی‌های مشابهی که قانونگذاران آمریکایی در جریان این هفته آقای کری را مورد سوال قرار دادند. تام مارینو از حزب جمهوری خواه میگوید که حق داریم شهروندان آمریکایی را از این فاجعه حفاظت کنیم. ایران انرژی هسته‌ای دارد. تعزیرات بر این کشور مفید واقع شده است. دانیل سرور از پوهنتون جان هاپکنز در بخش مطالعات بین المللی پیشرفته به این باور است که کشورهای خلیج از معامله ایران سود هنگفته میبرند. او میگوید به نظرم اگر در کشورهای خلیج فارس زندگی میکردم، من با ایران بدون انرژی اتمی و همچنان با ایرانی که قادر به ساخت سلاح اتمی در مدت 10 تا 15 سال نباشد احساس آرامش بیشتری میکردم. در همین حال این تحلیلگر امریکایی علاوه می کند که مطمئن نیست آقای کری قادر خواهد شد شدت نگرانی های کشورهای خلیج را در قبال معامله هسته ایران کاهش دهد یا خیر. کشورهایی که به باور آقای سرور حراس دارند معامله هسته ای با ایران به بی‌ثباتی منطقه خواهد انجامید.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای امریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، به بخش گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا گوش میکنین. این گزارش آخر خدمتتان تقدیم میکنیم، بعد برنامه گنج شایگان آغاز میشه. هرگاه تغییر اقلیم مهار نگردد، دانشمندان میگویند در این صورت با تعداد اطفال که از سوی تغذیه رنج میبرند و سومین علت مرگ کودکان در تمام جهان محسوب میشود، به صورت فاحشه افزایش صورت خواهد گرفت. اوضاعی جوی ناگوار سبب می شود تا محصولات زراعتی که منبع عمده تغذیه میلیاردها انسان است از بین برود. گزارش جسیکا برمن از صدای امریکا را از عبدالواجد عادل می شنویم.
به اساس گزارش سازمان صحی جهان، همکنون در حدود 7 میلیون کودک زیر سن 5 مصاب به سوی تغذیه در تمام جهان وجود دارد. از این جمله 1/3 این کودکان از تأثیرات مستقیم قحطی یا امراض ساری که بنابر فقدان غذا ضعیف شده می باشند می میرند. بیشترین تعداد از این کودکان در کشورهای روبه انکشاف زیست دارند. از جمله دانشمندان ریواتی فالکی پیش بینی می کند که زندگی میلیون ها طفل در آینده مواجه با خطر بوده و دلیل آن گرسنگی و کمبود مواد غذایی ناشی از تغییر اقلیم خواهد بود.
What we are trying to say is that climate change in the next by 2050 is going to add additional 25 million children.
هر آنچه را می خواهیم بگویم این است که تغییر اقلیم تا سال 2050 تا 25 میلیون طفل بیشتر را به اضافه تعداد آنانی که در آسیا و کشورهای تحت صحرای آفریقا به سوی تغذیه مصابند به این رنج مبتلا خواهد کرد. فالکی کارشناس صحت عامه در پانتون هیدلبرگ آلمان است. او مقاله را یک جا با نویسنده دیگر نوشته است که در نتایج کاری اکادمی ملی علوم به نشر رسیده است. این اکادمی به صورت دوامدار 15 مقاله را که در مورد اثرات تغییر اقلیم بر تغذیه به تحریر آمده مورد نقد قرار می دهد. 80% مطالعات به این نتیجه رسیده است که شرایط ناگوار جوی محصولات عمده زراعتی را که منبع اساسی برای بقای اطفال خردسال در سراسر جهان است از بین می برد. رینر ساوربورن که با فالکی مقاله نشر شده در نتایج نهایی اکادمی ملی علوم را نوشته است می گوید:
We will have more extreme weather events. We will have torrential rainfalls. We will have droughts.
ما اوضاع جوی ناگوارتری را شاهد خواهیم بود. ما بارندگی های شدیدی را خواهیم داشت. ما شاهد خشکسالی و تغییر در فصل های سال خواهیم بود. طور مثال، ناوقت آمدن فصل بارندگی به تعقیب آن توقف بارندگی صورت خواهد گرفت و متخصصین زراعتی به ما میگویند که محصولات زراعتی از این پدیده ها صدمه میبیند. ساوربورن و فالکی در بورکینافاسو در شرق افریقا صحبت کردند، جایی که واقعات بیشتر سوی تغذیه اطفال رخ می دهد. او می گوید: ما کوشش داریم موضوع صحی را در محراق مسائل قرار دهیم. ببینید، مردم در مورد خرس‌های کوالا و خرس‌های برفی توجه می کنند، اما بیشتر مردم در مورد اطفال و اطفال مصاب با سوی تغذیهشان و امراضی که نواده ها و نواده های نواده هایشان بحث می کنند، زیرا آنها از این پدیده رنج خواهند برد. مذاکرات بین المللی برای رسیدن به توافقی که اندازه تصاعد گازهای گلخانه‌ای را تقلیل بخشد و در نتیجه اثرات تغییر اقلیم کاهش خواهد یافت در پاریس در ختم امسال تدویر می‌یابد.
گنج شایگان سلام شنونده های عزیز و علاقمندان برنامه گنج شایگان، خوشحال هستم که باز هم با تقدیم برنامه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. شنونده های عزیز، در برنامه امشب پای میزبانی مهمان عزیز خواهیم نشست از افغانستان، فریدون ابراهیمی، شاعر جوانی که خوب می سرایه و خوب هم می سرایه، و انشالله که در برنامه های امشب و برنامه های بعدی سروده های زیاده از این عزیز ما خواهد شنیدیم. امشب پای صحبت آقای ابراهیمی خواهد نشستیم و تا زمانی که آقای ابراهیمی در روی خط با ما قرار میگیره شما را دعوت میکنم به شنیدن پارچه از سروده های آقای ابراهیمی. ولی نرگس جان برام اشاره میکنه که آقای ابراهیمی را روی خط داریم. ما هم جناب آقای فریدون ابراهیمی را خوش آمدید میگم و شب شانه بخیر میخوانم. سلام علیکم جناب آقای ابراهیمی، خوش آمدید.
سلام آقای مشرف عزیز، سلام بر شما، سلام بر شنونده های عزیز. خوشحال هستم که امشب با شما هستم و با شنونده های عزیز.
شما هم بسیار خوش آمدین. من زمانی که عکستان را دیدم، من به خاطر محمد که شما را من در واشنگتن هم دیده بودم و منتها معرفت با شما حاصل نشد، دوبار صرف خوشحال هستم که باز هم از طریق ازمی فضا و مایک گنج شایگان دوست دیگه را هم پیدا میکنیم و بالاخره پای صحبت‌هایشان می‌نشینیم. ابراهیمی عزیز، من خواستم که فکر میکردم که شاید شما تا زمانی که در روی خط وصل شوند زمان را خود در بر خود گرفت، من یک پارچه از شما را انتخاب کرده بودم، ولی بین که یکی از سروده های خودتان به عنوان آغازین یا تحفه آغازین از این برنامه زبان خودتان بر شنونده ها بشنوانیم، باز بعد انشاءالله پای صحبت های بیشتر با شما خواهد شد.
ممنون، تشکر آقای مشرف. من یک پارچه شعر انتخاب کردم که خدمت شما میخوانم، به تازگی سروده شده. عنوانش از نامه هایی که نوشتم اما پست نکردم. فرمانده، سلاح کود هایت را گلخانه بساز، شکن گلوله هایت را عوض بارود تخم عشق پیچان پر کن. یاهو بگو ماشه را بکش، شاجرت را یک سره خالی کن، تا هر گلوله در سینم شگوفه دهد گل کند. فرمانده، بیا به نام گل سرخ قیام کنیم، کلاشینکوف ها را انبار کنیم، سربازان را در تمام سنگرها با یک شاخ نسترن مسلح سازیم، به سربازان دستور دهیم تا در جبهات شاخ گل به هم مبادله کنند و لبخنده. هرگاه سرباز غفلت کرد برایش یک گل سرخ بدهیم و یک تکت رخصت، کم فرصت تا نامه هایش را بنویسد و پست کند، تا سهره ها بر سبز ستاد عشقش بلند بخواند و موسیقی دلتنگ سینه من و تو هم آرام دیگه.
بله،
ممنون آقای شما.
تشکر ابراهیمی عزیز، بسیار مقبول و چقدر زیبا شما دو بود زندگی انسان‌های امروزی را به ویژه در داخل افغانستان به تصویر کشیدن، بود جنگ و بود خوشحالی کاذبه که همه افغان‌ها در هر جای از دنیا که هستن به نحوه از آنها کش میکنن از او لذت ببرن. واقعاً ای کاش چنین بود و چنان شد و به جای صدای گرم دلخراش گلوله ها تخم های گل در سینه های همه ما جا بگیره و گل بکنه. بسیار زیبا، تشکر. خب سلامت باشین ابراهیمی عزیز. چه وقت به سرایش شعر پرداختن؟ زندگی شما تنها با یک بود شعر خلاصه میشه یا که دیگه هنرها را هم بهش دست ترازیدن و با اونا هم درگیر هستن؟
ممنون، تشکر آقای مشرف. من حدود شاید 20 سال شده که من با شعر به نوع سرکار دارم در مجموع با ادبیات، صنف گمانم صنف 9 یا 10 مکتب بودم که نخستین پیامشهای خود را سرودم که بدون شک در نمون نخستین کارم از لحاظ وزن، قافیه و اونجور عرفایی که یک شعر خود میتونه داشته باشن ناجوری های خود داشته، ولی به هر حال از صنف 10 مکتب بودم حدود یا 9 مکتب شاید موجود 20 سال قبل که با شعر برایش شعر پرداختم و نخستین سروده های همسیامشهای خود روی کاغذ ریختم. بعد از این نخستین مجموع شعری من با عنوان نگاه و پنجره و ما در سال 1379 خورشیدی در شهر پیشاور پاکستان در دوران مهاجرت چاپ شد و بعد از او هم در سال 1382 هجری خورشیدی مجموعه دوم ما به نام در خط به خاصیت زمان در کابل منتشر شد و بعد از او هم در طول این مدت که ما شعر سرودیم شعرهای ما در مجلات، روزنامه ها، در تقریبا در سراسر افغانستان و همچنان در نشریه‌های افغان هایی که مقیم کشورهای مختلف در اروپا و امریکا هستند چاپ شده.
بسیار خوب. نخستین مجموعه شعری شما که نگاه و پنجره و ما از اون نام بردن، این حاوی چگونه اشعار بود و چه تفاوت با مجموعه دوم شما که در خط بی‌خاصیت زمان به نشر رسید داشت؟
تشکر. مجموعه اول شعری ما از نظر یک مقدار، من اول میخوام یک نکته را مطرح بکنم که صحبت کردن در مورد کار خود آدم و قضاوت کردن و نظر دادن یک مقدار مشکل است، ولی به هر حال از نظر من مجموعه شعری نخست ما بسیار در برگیرنده شعرهای عاشقانه بود، یعنی یک با یک دید یا با یک نگاه عاشقانه سروده شده بود و مسائل اجتماعی هم کمه انعکاس داده شده بود در اون مجمع. با توجه به این که کار نخست ما بود، من میپذیرم که خامیهای خود هم داشته، ولی در مجمع دوم هم که در خط بی‌خاصیت زمان است و در سال 1382 هجری خورشیدی در کابل منتشر شد، تصور خودم این است که نگاه من در این فاصله زمانی یک تا حد تغییر کرد و زیاد منعطف یا معطوف به مسائل اجتماعی شد و بیشتر مسائل سیاسی اجتماعی عصر و زمان خودم کوشش کردم که در کارهای بعدی انعکاس بدم و بیشتر شعرهایی که در مجموعه دوم چاپ شده بیشتر نشتانم که بگویم که شعرهای سیاسی اجتماعی است و یک گونه نقد وضعیت و حالات احوال امو عصر زمانش.
ابراهیمی عزیز، تغییری که در این دو مجموعه شما در شعرهایتان احساس میکنن از کجا سرچشمه میگیره؟ آیا از وضعیتی که شما در زندگی میکردن سرچشمه میگیره یا ای که شما خواستن که به گونه دیگه به سرایش شعر بپردازن، چون که در مجموع با اوید جوانا و شاعرایی که ما در این برنامه صحبت کردیم، اکثریت اوقات اونا متاثر از همون محیط و ماحولشان بودن. خب حالا اگر ما مهاجرت تصویر بکشیم، این خودش فضای علایدی خود داره و زمانی که ما در روانسان زندگی میکنیم، جنگ و باروت اینا فضای خود داره. بالاخره تحول از کجا سرچشمه گرفت؟ آیا واقعا محیط بر شما تأثیر گذار بود؟ یا که شما بنابر تمایلات درونیتان به همچو سرایش شعر پرداخته؟
نکات را که شما اشاره کردین آقای مشرف کاملا دقیق است. من شخصا به عنوان یک مثلا یک دیدبان یا یک قراول نگران که همیشه ناظر اوضاع و رفتارها و کردارها بودیم در جامعه خود، بدون شک به گفته شما هم محیط و حالات و احوالی که در او در داخلش ما زندگی کردیم و هم شخصیت ما شکل گرفته، بالای اندیشه های ما، بالای طرز نگاه ما، بالای دید ما و بالاخره بالای آنچه که ما خلق کردیم تاثیر خود گذاشته. و بدون شک امی تاثیرات بوده و امی محیط بوده و امی اوضاع و احوال بوده که مرا متوجه از این ساخته که بیشتر به مسائل بپردازم که به زندگی من نزدیک است. من یک نوع باور دارم به یک ادبیات تجربی. من یک چیز را که همیشه عنوان کردم در صحبتهایی که با دوستا و با رسانه ها داشتم به عنوان ادبیات تجربی، و هدف من از این بحث ای است آقای مشرف که ما وقتی یک اثر هنری تولید میکنیم باید به مو اثر یا به مو قولی که ارائه میکنیم پابند باشیم، و آنچه که اثر هنری ماست که یک به اصطلاح فیلم مستند از زندگی واقعی ما باشه. یعنی اثر هنری ما فاصله بین زندگی واقعی و اثر هنری ما تقریبا هیچ و صفر. آنچه جایی که ما زندگی میکنیم باید ارائه بکنیم. خب در اون محیطی که من زندگی کردم و شخصیت من شکل گرفت، محیطی که شما میدانه محیط افغانستان، جنگ، مهاجرت، انفجار، انتحار، تمام این چیزهایی بود که در شعر من انعکاس یافت، و این مجموعه همین حالات و احوال بود که به اصطلاح نگاه من را تقریبا تغییر داد. و این تغییر نگاه ما همچنان در قسمت فرایش شعر هم به نوع انعکاس.
بله جالب. بین که یک سرده دیگه شما را بشنویم اگر امکان داشته باشه، از نگاه و پنجره و ما، اگر در خاطرتان باشه یا در روی دستتان باشه، ببینیم که او زمان چگونه می سرودن و شعر تازه تانه که شنیدیم.
نگاه و پنجره هم ما امید لحظه دن نقد در پیش ما نیست. من تا چند بسیر در دسترس هم قرار خواد گرفت، اما یک غزل خدمت هم می خوانم که چند سال پیش در سال 2008، اگر دقیق بگوییم تاریخشه، 20 جولای 2008 سروده شده. خدمت شما
مشتمیم.
گفتم که پای باز شود، پای بند شد، طاقت کشیدم، غم من چند چند شد. گفتم که پای باز شود، پای بند شد، طاقت کشیدم، غم من چند چند شد. این عمر مثل آب به مصرف رسیده است، دل هر قدم که ریختم درد من شد. آخر با آرزو نرسیدم، اگرچه من بسای کرده یک سرم بند بند شد. پر زدم ولی نپریدم، خیالیم. روح بلا کشیده من مستمند شد. گفتم خیال عشق تو آهو شود مرا، گفتم خیال عشق تو آهو شود مرا، صحرا برد بخت بد من کمند شد.
بله بسیار مقبول، صحرا برد ز بخت بد من کمند شد. من این سوال در ذهن من پیچیده بود. من پیش از اینکه در برنامه بیام در طول روز صفحه فیسبوک شما سر زدم و در اونجا بیشتر شعر سپید یافتم و این سوال در ذهن من خطور کرده بود که آیا شما تنها در قالب سپید شعر می سراین یا که به دیگه قالب ها و دیگه اوزان هم شما شعر می سراین؟ و این سوال مرا تقریبا پیش از اینکه من پرسان بکنم حل ساخت و که شما در دیگه قالب ها هم شعر می سراین. ولی اگر اتر پرسان بکنم که متاثر از کدام سبک هستن ابراهیمی عزیز؟
ممنون. دقیقا اگر صادقانه خدمت شما بگویم، خود من نمیدانم که متاثر از کدام سبک هستم، ولی شعرهای انواع شعرهایی که تا حال ما سرودیم بیشترش همونطور که شما اشاره کردین شعر سپید یا همون شعر آزاد بوده، اگرچه یک بحث و یک قسمت وجود داره که شعر سپید میگن زیاد نام دقیق برای همون شعر آزاد یا انگلیسیش که میشه سید ورسس یا مصرهای آزاد بسیار چیز زبانتر دقیق برش نیست یا برگردان دقیق نیست. اگر بگویم شعر سپید به اصطلاح شعر آزاده که شاملو زیاد به نام شاملو معروف است. شعر سپید زیاد سرودیم و بیشتر دلبستگی من و گرایش من به شعر سپید است، یعنی بیشتر اندیشه های من در قالب شعر سپید شکل گرفته، ولی غزل هم سرودیم که ما غزل هایی که به اصطلاح نیم کلاسیک درش میگن یا کلاسیک جدید، ربایی سرودیم، دوبیتی سرودیم، شعر نیمایی هم سرودیم. مجموعه اول دوم حاوی غزل، ربایی، دوبیتی، شعر سپید و شعر نیمایی است. ولی لاحقل در 3-4 سال اخیر تمام کاران شعر آزاد بوده یا همون به خواهد شما شعر
سپید بوده.
اما اگر به گونه مشخص بگویم تاثیرپذیری خود در زمینه همه طوره که تاثیرگذاری و تاثیرپذیری در عرصه وجود داره، در زمینه ادبیات و فرایش و آفرینش این تاثیرپذیری و تاثیرگذاری بسیار یک بحث جدی است و بدون شک ما شعرهای تمام شعرها را که خواندیم به نوع روی ما تأثیر گذاشته، صرف نظر از اینکه سراینده این شعر کی بوده. شاید ممکنی سراینده اون شعر یک شاعر بوده که همون شعر نخستین شعرش بوده، یا مثلا شاعر اون شعر یک شاعر مثل احمد شاملو بوده. به هر حال ما از هر شعری که لذت بردیم و به اصطلاح معروف دیگه که نمو هر اثر و شعری که خود یافتیم ما از او تأثیر پذیرفتیم و تحت تأثیرش قرار گرفتیم، نه تنها شعر بلکه تمام آثار هنری، حتی نه تنها آثار هنری که حتی یک گزارش ما بعضاً بعضی گزارش همکارای شما رو هم که شنیدیم ما از او الهام گرفتیم شعر سرودیم. مثلا ما یک جمله را در یک فیلم سینمایی شنیدیم از این الهام گرفتم شعر سرودن، به این معنا که در عرضه ادبیات به همانطور که شما به نوع در صحبت شما اشاره کردیم بحث تاثیرگذاری و تاثیرپذیری بسیار جدی است و من مبرا از این امر نبودم تاثیرپذیر بودم. من گفتن نمیتونم که دقیقا زیر تاثیر
کی قرار داشتم. بله، نکته بسیار جالب است. در این مورد تقریبا ابراهیمی عزیز ما شما همخوان هستیم، همسو هستیم. در یکی از صحبت ها با یکی از دوستا که داشتیم صحبت از آهنگ ها شد و صحبت از سراینده ها شد، گفتن از کی هنرمند یا آوازخوان مورد علاقه کیست؟ من گفتم هر کس که خوب بخونه. خوب گفتی که نمیشم. گفتم نه، گفتم من هر آهنگی خوب هر هنرمند خوش دارم. تو نیست که ما بگیم که والا من همیش به این هنرمند میشتم یا همیش این هنرمند میشتم، نه، اما بهترین های هر هنرمند شنیدیم، چه به زبان های ازبکی بوده، چه به زبان های پشتو و دری بوده و چه هم به زبان های مختلف بوده. و این واقعا جمله بسیار مهم است در مخصوصا در بخش شعر که بدون شک هر شاعر سروده های ناب داره، نقض داره که میتونه الهام آور و الهام دهنده کسایی که میسرایند باشن. خب اگر از الهام صحبت بکنیم، آیا شعر به سراغتان میاد یا شما به سراغ شعر میرین؟
بحث بسیار جالب هم مطرح کردیم. همیشه بحث میشه که شعر یا برخواستگاه شعر الهام است یا تصمیم.
بله.
بحث جالب است که من خوشبختانه یک سلسله از این بحث ها را در یکی از افغانامه های کابل یک مدت چند سال قبل به راه انداخته بودم تحت عنوان از این که شعر برخواستگاه شعر تصمیم است یا الهام. به هر حال ما تصور ما این است که الهام خوب درست است که الهام حتمی باید باشه که الهام شما میگیرین و چیزای میسراین، ولی نقش تصمیم هم بسیار زیاد است، به خاطر از این که شما باید تصمیم بگیرین که بنویسین، تصمیم بگیرین که قلم داشته باشین، با قلم سر و کار داشته باشین. این پیش‌زمینه ها هست برای الهام. شما اگر خودتان پیش‌زمینه ها را درست نکنین، الهام هیچ وقت سراغ شما نمیاد. منظور من این است که این دو بحث، بحث تصمیم و بحث الهام، دو تا لازم و ملزوم هم دیگر است و تا تصمیم پیش‌زمینه را ایجاد میکنه برای از این که الهام به شما بیاید. برای شما بیاید شما تا که فضا را ایجاد نکنین، محیط محل را ایجاد نکنین، منظور من یه سب یا نتیجه تو میتونم بگیرم که الهام و تصمیم مردوش در خلق آثار هنری بسیار نقش داره، بسیار زیاد، و حتی بعضا سروده هایی که نتیجه خالص تصمیم بوده دقیقش کرم دقیقش اگر بگم براتون، اون سروده هم بسیار سروده های خوب شعری بوده، مثلا خوب اندیشه ها را نکات دادن. و من بیشتر شخصا آنچه که در یک شعر دنبال شخصم زیاد، اگر به گونه کلاسیک خطاب شما عرض بکنم که همون سه آتا خشیج یا سه تا عنصر که میگن زبان و اندیشه و موسیقی،
بله آهنگ
زبان و خیال و اندیشه سازنده یک شعر خوب است. اگر از ما را بپرسن که این سه تا آخشیج کدامش برای ما در اولویت قرار داره، من میگم که اندیشه. وقتی که یک اثر هنری ابعا کننده یک اندیشه نباشه، برای ما جایگاه خوب هنری نمیتونه داشته باشه. دیدم که از لحاظ زبانی، از لحاظ مثلا خیال بسیار خوب باشه، ولی اندیشه خوبه اگر ارائه نکنه از نظر من بسیار جانب بودن.
یک تصویر درست را آمد از پاسخشتانه تو ریافتم که شما سوال با یک سوال ختم کردن و اوی که هر دوش به یک گونه موازی با هم به تصویر کشانیدن. ابراهیمی عزیز به مو میمانه که گفتن که این مغز است که فکر ایجاد میکنه یا فکر است که مغز ایجاد میکنه، و تا زمانی که تصمیم نباشه نمیشه که به الهام رخ آورد، و تا زمانی که الهام نباشه نمیشه تصمیم گرفت. بر هر حالتش ولی میخوام بهتر سوال بکنم که آیا تو وقتی شده که در موتر بوده باشن و قلم هم پیشتان نباشه و کاغذ هم نباشه، ولی یک مصرع شعر آمده باشه که شما باید در ذهنتان باشه که او را باید بنویسن، اتر شده؟
بسیار دقیق است. معمول جوابتان راستی هم باید تکمیل ندادم که جواب ندادم. دقیق است که شما بعضا بله اتفاق افتاده که گفته شما بعد موتر بودن. من دقیق یادم نه یک ربایی را که در امتداد راه کابل تورخم مسجد بودن، من امین کتابم را پیش مانی لحظه ورق میزنم، اگر امو شیر این را من لحظه در آریا پیداش کردم.
بله.
شما میخوانم خدمت شما شنونده عزیز، این شعر یا ربایی را من در امتداد راه کابل تورخم سرودیم، وقتی که طالبان افغانستان حاکم بود و ما به عنوان مهاجر در پیشاور زندگی میکردیم، ولی به هر حال همیشه رفت و آمد بین کابل و پیشاور داشت.
در موراهای بله. پرخم و پیچ و خراب که تقریبا 7 ساعت 8 ساعت در بر میگرفت.
بله. تا عاقبت عمر بیا داد بزن، با مشت به دیواره بیداد بزن. برخیز که ظلمت عالم افراشت، دلا از پنجره پنجره فریاد بزن.
بله
دقیقا اما تاریخ دقیقش اینجا در یک کتاب هم ذکر نکردیم، ولی یادم دیروز باره یعنی لحظه باره که در انتظار راه بودن در یک موتر نشسته بودن که شکل گرفت و یک قلم هم از پیش خود نبود، از تریزه نگرفتن و یه را نوشتن. شعرهایی که ما روی کاغذ آوردیم و از ما سرودیم بیشتر اکثرا به این شکل هم گفتیم شما آمده به شکل آنی و شکل الهام آمده و بسیار راحت شکل گرفته بدون زحمت آمده، گویا یک کس دیگه بوده در پشت ما که ما فقط قلم گرفتیم و دستور داده ما نوشتیم و شعرهای ما هم سرودیم که مثلا او را با اندیشیدن سرودیم، قسمتهایش بسیار راحت آمده شکل گرفته و قسمتهایش شب ما مجبور شدیم که بیاندیشن که چی قسم باید شعر پایان بیافت.
بدون شک ما یه خاطره اینه که مدت ها قبل با شنونده ها من شریک ساخته بودم و به ترتیب هم نیست که با شما هم شریکش بسازم. یکی از همسنفی های ما بود در دوران فاکولته زمانی که ما در جلال آباد درس میخواندیم برای چند وقتی و ماشاءالله امروز شاعر بسیار توانای است، دکتر بسیار لایقی هم است. او بیت ها را تصادف یک مثنوی کوتاه را منوشت و یک مثنوی یک حکایه بود و او بیت ها را نوشته بود بسیار زیاد پراگنده تا پس و پیش گفته امو آم آدم بگه. باز بعد از او گفتم خب این شعر تکمیل شد، گفت نه اینال من باید بیت ها را بیشنم و با هم دیگر ترتیب بکنم که چی در کجا به. یعنی بعضی اوقات است که آدم نمیشه منکر شد که این الهام میشه که شعر میه و بعضی وقت است که باید بیشنن و بنویسن و تفاوت را که ما در در مدت زمان که ما با شاعرها سر و کار داشتیم و خودم با شعر سر و کار داشتیم و خواندیم که البته متاسفانه من شاعر زادن نشدیم و شاعرم نیستم، ولی به این حقیقت رسیدیم که شاعر باید زاده شود و ای که او خلا و ای که او الهام چه زمان در درونش طغیان میکنه و بالاخره فواره میکنه و بیرون میتره و به عنوان اشعار و الفاظ در روی کاغذ میریزه، ای به زمان نیاز داره. ولی ما به می باور رسیدیم که باید شاعر زاده شد، نه ای که شاعر ساخت محیط باشه. تشکر از شما ابراهیمی عزیز، بیاییم که شما را هم یک نفس تازه بتیم و شنونده ها را هم به شنیدن آهنگ زیبای دعوت بکنیم. بعد از او باز هم صحبت های دیگه را از سر خواد گرفتیم. چطور است؟
بسیار خوب،
مشکل مشکل
هر جا که سفر کردم تو هم سفر بود، هر جا که سفر کردم تو هم سفر بود، و از هر طرف رفتم تو راه برم
بله، امیدوار هستم که آهنگ زیبای فرهاد دریاب به ذوق و سلیقه شما شنونده های گرامی به ویژه مهمان عزیز ما جناب آقای فریدون ابراهیمی برابر بوده باشه و از این لذت برده باشن. خب ابراهیمی عزیز، در پهلوی شعر دیگه به کدام کارها مشغول هستن؟
مشرف عزیز، ما در کنار شعر از همون سالهای آغاز پس از اینکه از مکتب فارغ شدم با روزنامه‌نگاری یا ژورنالیسم سر و کار داشتم. از حتی در دوران مکتب بودم، ما که سنف ده و یازده مکتب بودم که از مجله از طرف مکتب ما منتشر میشد و ما مرا استاده این وقت کرده بود به عنوان مسئول این مجله انتخاب کرده بودم که این مجله به عنوان خدمت به پشاور چاپ میشد. بعدا هم من و دوست عزیزم پرویز کاوک، حتما شما با او آشنا هستن، با او یک دو هفته نامه را در پشاور را انداختیم به نام هوای تازه و بعدش هم که تغییرات و تحولات رخ داد و پس از تحولات 11 سپتامبر و تغییراتی که در نظام های افغانستان بنیان آمد و ما برگشتیم افغانستان آمدیم، باز بعدا قدم اول کار با افغانامه کابل به عنوان خبرنگار آغاز کردم و همچنان بعدش با رادیو آزادی یا رادیو اروپای آزاد کار کرده حدود 8 سال، بعدش هم با رادیو بی بی سی حدود چند سال کار کردم. در مجموع اگر به اصطلاح همون کارکردهای خود خدمت شما ارائه بکنم، در کنار این که با هنر و ادبیات سر و کار دارم و دلبستگی زیاد به ادبیات دارم، تجربه عملی ما در زمینه ژورنالیسم یا روزنامه‌نگاری است و از فاکولته حقوق و علوم سیاسی فارغ شدم. به این ترتیب که یک آدم چند هنره است، به گفته یک دوست این که میدونی چونین به هنرم، معنیش این هست که خواستم پشت هر هنره برم. برحال ما یک آدمه که اصلا که مجونه از چند تا تضادا میکنم بگویم که هم کسی که سیاست خواندیم و هم در کنارش با ادبیات سر و کار دارم، همچنان یک ژورنالیست بودیم سالهای زیاده.
بسیار خوب است ابراهیمی صاحب. فضای ژورنالیسم و فضای خبرنگاری در افغانستان فعلا در چه وضعیتی است؟
فضا اگر ما همین 13 سال اخیر بعد از زوال یا سقوط رژیم طالبان را مد نظر بگیریم، در این 13 سال بدون شک تحولات و تغییرات زیاد ما میبینیم در عرصه رسانه ها و ژورنالیسم. رسانه های فراوان دیداری، شنیداری و چاپی با فعالیت آغاز کردم و این آلا هم فعال هستم که نتیجه شده یک آگاهی نسبی که همه مردم به او دست یافتن از طریق این رسانه ها. ولی هنوز هم مشکلات وجود داره، سانسور وجود داره در جامعه ما، جامعه افغانستان و جامعه که زور سالار است، به اصطلاح زورگویی حاکم است. هنوز هم رسانه ها و اهل رسانه زیاد مسئول نیستند. شما هم در رسانه تان گزارش های زیاد حتما داشتین از لطکوب خبرنگارا، از حتی از قتل و کشتار خبرنگارا. ما نوقت که در بی بی سی بودم دو در همکار بسیار خوب خود از دست دادیم. ما در جنوب افغانستان کشته شدند، در رادیو آزادی همیت قسم همکارای ملت کوب شدن از طرف مقامات. به هر حال اگر یک تصویر کلی را بکنم، واقعیت امین است که خدمت شما عرض کردم، ولی امیدوار کننده است. از نظر من امیدواری وجود داره. امین دره که باز شده در امید است. میشه که دلبسته بکنیم که آینده رسانه، آینده ژورنالیسم
روشن است،
روشن است، فضا باز است. مردم بر رسانه و ژورنالیسم مردم عام بسیار علاقمند هستند و احترام دارند به حال رسانه و همین خودش یک عرف نیکو است.
ابراهیم صاحب، ما و شما به عنوان خبرنگار، به عنوان ژورنالیست، چقدر در از این فرصت استفاده درست کردیم و چقدر استفاده نابجا کردیم؟ گفتم ما و شما به عنوان خبرنگار از این فضایی که برای ما و شما در این فاصله 13-14 سال اخیر مهیا شده، چقدر فایده درست کردیم و چقدر از این فایده نابجا کردیم؟ استفاده نابجا میشه گفت؟
جالب است. ما میتونم که خب این سوال است که جواب قاطع نمیشه برای شرایط بکنیم، جواب نسبی درست. خب ما تا حد زیاد استفاده خوب هم کردیم، استفاده هایی کردیم که در قسمت آگاهی رسانی، در قسمت اصل امانتداری ما داشتیم، روزنامه‌نگارها یا خبرنگارهایی داشتیم که در این راه رساندن اطلاعات به مردم جانشان را فدا کردن، زندگیشان را فدا کردن و با امانتداری کار کردن، وظیفه اجرا کردن که خوب هست و نیکو هست. ولی در کنارش هم مشکلات هم بوده، سوی استفاده های هم بوده. خب شما میدونین جامعه افغانستان هست، شما به طور کلی این چیز هست، اما طور که در ایج عرصه نمیدونین که به طور کلی یک نظر بدین در عرصه جورنالیزم. هم همچنان نمیدونین که بگوییم که تمام اهل رسانه یا آنهایی که با رسانه ها سرکار دارن مردمان صادق، صداقتکار، امانتدار هستن. و همچنان که نمیدونین بگوییم که تمامشان چونین صفات را دارن یا ندارن. به هر حال سوی استفاده های هم شده از رسانه ها بعضا در موارد، و ولی در کل یک فضا خلق شده. مثلا شب گذشته یک بحث را می دیدیم که مهمانای بحث تمامش جوانای بودن که این نسل جدید در حدود 30 سال عمرشانه اگر بگیریم در 30-40 سال، و اینا اوضاع و احوال بسیار خوب موشگافانه خوبی رو تجزیه میکردن که ما از شنیدنم و بحث لذت بردم و پیش خودتون نتیجه گرفتم که خوب این فضایی که ایجاد شده لاقل اینما قرار نتیجه داره که ما چند تا نفر داریم در نیال میره در پشت رسانه ها، پشت تریبین رسانه ها بحث میکنن و از اینا ما هم چیزای میاموزیم و چیزای هم به ما میرسن. خب فضا در کل چنین است، هم نقاط منفی خود داره و
هم نقاط مثبت. تشکر ابراهیمی عزیز، متاسفانه که وقت به پایان رسید و صحبت ها بسیار زود گذشت و زمان هم از دست ما. بر صورت بسیار بسیار تشکر از اینکه در برنامه حضور یافتن و انشالله که در برنامه های بعدی باز هم شما را داشته باشیم، نه به عنوان مهمان بلکه به عنوان عضو از این خانواده گنج و شایگان و سروده های بیشتر را از زبانتان بشنویم. تشکر، شب خوش بر شما میخوایم و شنونده های گرامی شب و روز خوش بر تک تک شما میخوایم. امیدوارم که برنامه مورد پسندتان قرار گرفته باشه. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستن، پای رادیوهای خودتان باشین. خدا و خنده با همه ایتان باد.